أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لعين الوجود، والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود. أما بعد، قال مولانا في المثنوي: جانشناسان از عدوها فارغند، جانشناسان از عدوها فارغند، غرقه دریای بیچونند و چند. جان شو از راه جان، جان را شناس. یار بینش شو نه فرزند قیاس. بحث قبلی ما پیرامون موت اختیاری بود. و آنچه در خور بحث ما و ذهن من حقیر بود، پیرامون آن مبحث عرائضی تقدیم شد. دنباله مطلب یا تعبیر دیگری از موت اختیاری را حضرت مولانا در ابیاتی که تیمنن قرائت شد بیان می‌فرمایند. و این تعبیر ویژگی‌های خاص خودش را داره و شایسته دلسوزان به خویشتن آن که پیرامون جمله‌های با این وجازت، با این حجم از نظر کمیت و با این جرفا و ارزش از نظر کیفیت بذل توجه کنند و تأمل نمایند. در این دو بیت موارد قابل توجهی مطرح می‌فرماید مولانا: جان شناسان از عدوها فارغند، غرقه دریای بیچونند و چند. در نظر اول فرد متوجه این نکته خواهد شد که مولانا متوجه ترس‌های حاکم بر ذهن و زمان خودش یا بر ذهن و زمان انسان‌هایی که در مرحله طبع قرار دارند و هنوز با موت اختیاری از مرحله طبع گذر نکرده اند. گرچه این نگرش در نخستین قدم قابل تأمل هست و زیبا هست، ولی با مصرع دیگری که به دنبالش میاره، مسئله از این حد و این حوزه و این اقلیم فراتر میکشه و نمیخواد بگه حتی اینها در مرحله بعد از موت اختیاری، موت جنبه وجه الخلقی یا مردن از طبع و نفس قرار دارند، بلکه نگرشی برتر دارد. لذا یک باره از محدوده فضای معمولی جهش میکنه و به اون جایی میکشانه که باید بکشانه و شایسته نگرشی، نگرش مردی چون مولانا هست. تعبیر دیگری که این نگرش داره، یعنی موت اختیاری داره، یک سلسله زیبایی هایی را هم در نگرش و هم در کنش، یعنی هم زیبایی های در افعال باطنی به وجود میاره و نگرش های باطنی و رفتار باطنی تغییر میده، و هم اگر توفیق حق یارش بشه گرایش ها و رفتار های بیرونیش را شکل دیگری میبخشه. باید بگوییم که مردن از طبع با رفع نیازنماها یا با رهایی از نیازنماهای حوزه طبع همراه هست. مشکلی که هست این هست که ما همه خیال میکنیم که ما انسانهای عاقلی هستیم، به خصوص همین که به حد تکلیف رسیدیم و بعضی احکام را هم انجام دادیم و چند تا کتاب رنگ و رنگ را هم مفاهیمش را به عنوان مفاهیم غیر قابل دریافت به حافظه خود سپردیم و حافظ آن مفاهیم شدیم. خوب دقت کنیم، خیال میکنیم ما آدم شدیم، در حالی که ملا شدن چه آسان و آدم شدن چه مشکل. اگر بخواهیم یک محکی به کار ببریم، یک معیار و میزانی داشته باشیم تا در خلوت 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 خودمان برای خودمان خودمان را ارائه کنیم آنطوری که هستیم و خودمان را بپذیریم همانطوری که هستیم، در آینه برداشت خود، در قالبی که خودمان به اون قالب اعتماد داریم خود را محک کنیم و بعد به خود عرضه کنیم و بعد مقدار وجودی خود را، عرض وجودی خود را، ارج وجودی خود را تعیین کنیم، یکی از ساده ترین راه ها همین مسئله هست که ببینیم آیا ما به موت اختیاری و آثار موت اختیاری و احکام موت اختیاری رسیدیم یا نه، آیا ما به جان زنده ایم، به جان انسانی زنده ایم یا به جان حیوانی زنده ایم. ما در اقلیم حیوانیت به تکاپو مشغول هستیم یا نه، اقلیم حیوانیت را پشت سر نهاده ایم و در حوزه انسانیت آنچه از ما سر میزند از جنس عمل در حوزه انسانیت قرار داره. راهش چیه؟ راهش اینه که ببینیم ما از نظر اتکا و وابستگی به نیازها و نیازنماها به کدام دسته از اینها وابسته هستیم و متکی هستیم. آنی که به مرحله طبع را پشت سر می گذارد یا از مرحله طبع می میرد، نفس مردن از مرحله طبع با رهایی از نیازهای مرحله طبع همراه است. و ضمناً چون اینجا حضرت مولانا صحبت از ترس ها میکنه، با رهایی از ترس های مرحله طبع همراه است، ترس هایی که در حوزه و در زمانی که انسان در مرحله طبع قرار داره از جان انسان دست میکشه. ببینیم توجه من و اتکای من و وابستگی من به نیازهای غریزی و زیست شناسانه بیشتر است یا به نیازهای فراغریزی و عقلانی؟ به همان میزانی که برای خوردن بهتر و با کیفیت تر تلاش میکنیم آیا به همان میزان برای خرد خود، برای عقل خود هم غذا تهیه میکنیم و تلاش میکنیم یا نه؟ به همان میزانی که برای رنگینی غذای طبیعت غریزی خود تلاش میکنیم، آیا برای رنگین کردن غذای عقل خیش هم تلاش میکنیم یا نمیکنیم؟ اگر دیدیم که نه، این تلاش تناسبی ندارد، بیشترین هم ما متوجه تلاش های غریزه محور هست و زیست شناسانه هست، باید دلمان به خودمان بسوزد. یک بازنگری در نگرش های خود بکنیم. دو تا غذا کنارمان میارن میگذارن، یک غذای مادی و یک غذای معنوی، یک کتاب خوب، یک کتابی که میخواهد انسان را با جهان معقول، با جهانی عاقلانه، با رفتاری خردمندانه، دفاع و پذیر و عقل پسند آشنا بسازه. با کدام یکی بیشتر رغبت نشان میدیم؟ آیا قدر که برای اینجا گوشت و روغن و سیب زمینی و شفتالو و این اون بخانه میخریم، کتاب و مجله هم میخریم؟ آیا در شبان روز اینقدر وقت من را که از تهیه و پخت و پز و خوردن و تخلیه فقط غذای مادی میگیرد، به همین مقدار غذای معنوی هم میگیرد یا نه؟ در مورد خانه هم همین طور، در مورد لباس هم همین طور. آن وسوسه و دغدغه خاطری که نسبت به لباس داریم، آیا برای لباس خرد هم داریم که لباس خردمان هم متناسب با رشد اجتماعی و رشد خرد در جهان باشه یا نه؟ آیا برای تقوای ما هم به فکر لباس تقوا هستیم که تقوای ما هم از این رنگینی، همینطور که در میان اهل طبع یک لباس مد هست و هم میپسندند و پوشندهش تأیید میکنند و تمجید میکنند و مدعی میشن که این پوشنده شخصیت برازندهی داره، از مد عقب نیفتاده، آیا لباس تقوای ما هم همینطوری هست تا در میان اهل تقوا، اهل تقوا هم ما را تأیید کنند، اهل تقوا هم بدانند که ما را تقوایی هست و لباس تقوایی هست، اهل اخلاص هم بدانند، اهل طهارت هم بدانند که ما لباس طهارت بر تن داریم، هم جسممان طاهر است، هم فکرمان طاهر است و هم دلمان طاهر است و هم قولمان طاهر است. یک معیار بسیار زیبا است. اگر انسان از مرحله طبع مرده باشه، یا اینکه مرحله طبع را به دیگر عبارت پشت سر نهاده باشه، وابستگیش از نیازها و نیازنماهای مرحله طبع، چه مربوط به خوردن باشه، چه مربوط به پوشیدن باشه، چه مربوط به مسکن گزیدن باشه، چه مربوط به مسائل اعتباری و توهمی چون مالکیت باشه، این مال من هست، این یک توهمه، یک اعتبار هست که وهم برای خودش در رابطه با چیزهای فناپذیر ملموس برونی و گاهی حتی نسبت به چیزهای کاملا ذهنی که موطن عروزش هم ذهنه، ظرف عروزش هم ذهنه، مثل ریاست تلاش بکنه تا به ریاست فلان برسه، ایشان را بگویند فلان رئیس، آقای رئیس، جناب رئیس، جناب وزیر، جناب والی، اگر این دغدغه ها جانش ره و گردنش ره رها کرده بود، به اصطلاح قرآن فک و رقبه شده بود، این شخص به مرحله عقل و مرحله خردمندی و مرحله دوم از لایه دوم از آدمیت رسیده. در همینجا یادم نره که نظر یکی از ملحدهای مشهور دوران ما خدمت شما عرض کنم، اریک فروم یا ارش فروم، یک آلمانی الاصل هست که یهودی بوده، بعد از جنگ دوم جهانی به اثر فشارهایی که بر یهودی ها وارد کردن فراری میشه، میره به امریکا میره. خوب دقت کنین، این ملحد هست. یک، در کتابهای اولیه خودش که قبل از 1970 نوشته شده، میگه کسی که به نظر من کسی که دوچار پرستش خدا و اعتقاد به خدا و احکام مربوط به این امر هست، یک فرد خرافه پسند و خرافه محور هست. تا این حد هم ایشان پیش میره. حال ببینیم که این نگرش انسان شناسانه چطوریه. میگه کی انسان آغاز میشود و حضور و تقرر و تشخص وجودی انسان کی آغاز میشود؟ زمانی که حیوانیتش پایان یابد. میگه تا تو در بند خور و خواب و خشم شهوتی، هنوز حیوان، این کافرها. حالا اگر مؤمن میگه چی میگه؟ این ملحدیه که به الحاد خودش افتخار میکنه، ولی میگه انسان نه این است که فقط در خور و خواب و خشم و شهوت میتند. این انسان نیست. خوبی که گساله ها هم کار میکنن، باید از این مرحله بمیرد، این مرحله پشت سر بگذاره، هیچ حکم غریزی بر او حاکمیت نداشته باشه، ولی گرسنگی. وقتی میخورد آگاهانه بخورد بر مبنای سوقهای طبیعی که گرسنگی و ترشحات بزاق دهانی و معده‌ای باشه نخورد، بر مبنای دستور عقل بخورد، بداند که میفهمد و میخواهد که زنده باشد، بعد بخورد و بنوشد و بنشیند و برود و بپذیرد و رد کند. تا وقتی میگه تو حیوانوار میخوری، حیوانی. تا وقتی از تو میپرسن چرا میخوری، جواب منطقی و برهانی نداری، حیوان. مردن از طبع یا پشت سر نهادن مرحله طبع با رهایی از نیازنماهای طبع همراه است. بخواهیم همراه است، نخواهیم همراه است. این که عرض کردم، ما گاهی فریب میخوریم، خود ما فریب میخوریم، خیال میکنیم که چون چند تا مفهوم با حافظه سپردیم شدیم عاقل. یک معیار زمینی ای اصل دارد که در عرایض قبلی هم عرض کردم، اریک فروم هم همین نظر داره، و اون این که هر کاری که میکند آگاهانه است، برهانمند است، برایش دلیل عقلی دارد، و هر کاری که نمی کند باز هم برهانمند است و برایش دلیل عقلی دارد. خیلی خوب، کسی که به اینجا رسیده، ویژگیش اینه که هیچ حرکتی خلاف عقل از او سر نمی کند، جزءا او کلا. در خلوت و یا در جلوت، در جمع یا در تنهایی، امری خلاف عقل که نتواند برایش برهانی ایجاد کند از او سر نمی کند. این یک. مردن از طبع با رهایی از ترس‌های که مربوط به اقلیم طبع هست همراه هست. خوب دقت کنید، بنده در یکی از کتاب‌های خود بحث ترس‌ها به شکل بسیار گسترده‌ای مطرح کردم و حتی یادم هست اونجا هم از جوانترها خواستم که اگر حال حوصله‌ای دارن بنشینن و ترس‌های زمان خودشان را در هر دوره‌ای که هستن احصا کنند، بررسی کنند. ما بیشترین ترس ما چیه؟ منی که ادعای آدم بودن دارم چه ترس‌هایی بر من مستولی هست و از چه چیزهایی میترسم و نسبت به چه چیزهایی دلهره دارم؟ آیا دلهرم این است که از نظر عقلی، از نظر ایمانی، از نظر عرفانی، از نظر ابداعی و خلاقیت و هنر، از نظر آزادگی، از نظر پاکی و طهارت، از نظر راستی و صداقت، از نظر استقامت و پایمردی کم بیارم؟ ترس ما همینه؟ یعنی ترس همه ایه که از نظر داشتنی ها کم بیارم. ترس های انسان ترسیم کننده و تصویر کننده شخصیتشه. تو بگو از چی میترسی تا من بگویم تو کی هستی و در چه مرحله قرار داری. حراس های تو حول چه زمینه های دور میزنه؟ حول هر زمینه ای که دور زنه صورت انسانی یا صورت حیوانی شخص در همونجا خودش ترسیم میکنه. آنی که ترسش اینه که معدهش از رنگینی و تنوع باز بمانه. و معذرت میخوام، باز هم معذرت میخوام، دیواره های معدهش کم و کمبود چربی و ویتامین های متنوع و پروتئین های متنوع گرفتار بشه. این چیه؟ چرا این دغدغه نداره که خانه عقل من باید رنگین باشد؟ خانه دانش من باید رنگین باشد. از این که من تنوع علمی ندارم ما بیشتر رنج میبریم. از این که حوزه و پلکان خرد ما در زمینه ها و مقاطع معین کم میاره رنج میبریم. آیا حراسی داریم که چرا این هفته من از نظر عقلی فلان مطالب تازه کشف نکردم و عقلی نساختم و برهانمند برای خودم نساختم؟ همچه حراسی داریم؟ حراس داریم که نکنه سال دیگه هم باز با همین عقل زندگی کنیم، با همین عقل که الان داریم، با همین میزان عقل. دو سال قبل از خود یک شناختی داریم داشتیم، الان هم میبینیم همون شناخته، از جامعه هم همون شناخته، از هستی هم همان شناخته، از روابط پیچیده هستی هم همان شناخته. آیا ما ترس بر می‌داره که اگر دو سال دیگه همینطوری بگذره وای بر حال من یا نه؟ مسئله اینه که دو سال قبل ما خانه ما اینطوری بود، الان هم همونطوریه. اگه دو سال دیگه بشه بچه‌ها بزرگ میشن یا جیب ما اینطوریه فلان میشه، نیازهای ما زیاد میشه، خرج ما زیاد میشه، بچه‌ها باید داماد بشن، دخترها باید عروس بشن، چرا به این ترس ها گرفتاریم؟ چرا به این ترس گرفتاریم که دیگران نکند ما را تأیید نفرمایند؟ والا اگر فلانی ها ما تأیید نکنند که آبرو ما میره. چرا متوجه این نکته نیستیم که اگر خرد تأییدمان نکند، اگر عدالت تأییدمان نکند، اگر آزادگی تأییدمان نکند، اگر پاکی تأییدمان نکند، اگر راستی و درستی تأییدمان نکند، اینا چرا ترس نداریم؟ چرا ترس ها اون طوریه؟ انسانی که به مرحله جان رسیده، یعنی آدم شده. ترس‌هایش هم ترس‌های انسانیه، نه ترس‌های مربوط به حیوانات. حیوانات اگر چراگاهشان کم رنگ میشه، سوق طبیعی اونها به طرف چراگاه رنگی نمیکشانه. ما آدم نماهام اگر دیدیم که وضعیت چراگاه غریزه ما تنگ شد و بیرنگ شد، به فکر این میفتیم که به یک سرسونی بریم که دستمان بازتر بشه. تا چه کار بکنیم؟ تا با وسعت رزق برسیم. کدام رزق؟ آیا رزق انسان تنها همینه که به معدهش میده؟ اگر اونطوری باشه که پرخوراهای شهر به اصطلاح مرزوبترین و مرحومترین بندگان رازق مطلقند، اونهایی که دیواره های معده و مستراحشان از همه پربارتره، باید بگیم آدم ترین انسان های روی زمین همونهای هم. در حالی که اینجوری نیست، اینطوری نیست. به هر حال گاهی ترس از خوردنی ها داریم، گاهی ترس از پوشیدنی ها داریم، گاهی ترس از نداشتنی ها داریم و ذوق داشتنی ها و رسیدن به داشتنی ها. اگر به این ترس ها مجهز بودیم، یا به اصطلاح دیگر این ترس ها بر ما غلبه و حاکمیت داشت، ما هنوز در مرحله طبع هستیم. پس باید دستور مولانا بپذیریم و موت اختیاری را انتخاب کنیم و از مرحله طبع بمیریم تا به مرحله عقل زنده شویم، و از مرحله عقل بمیریم تا به مرحله قلب زنده شویم، تا برسیم به اون جاهایی که شایسته رسیدن هست. جانشناسان از عدوها فارغند، چون ترس زیستشناسانه و غریزی ندارند، ترسانندهی هم ندارند که ترس بر اونها ایجاد کنه. اگر میشنون گوشت گران شده، به زانو نمیزنن و شاروال پوش نمیدن. وقتی شنیدن خرد کمیاب شده، دست بر زانو میزنن. ما کی دست بر زانو میزنیم؟ اگر شنیدن که جاده دروازه خوش پاهسار خیلی چاله چوله پیدا کرده، دست بر زانو نمیزنن که وای راه خراب شده. اگر متوجه شدن که راه ایمان و راه طهارت فاسد شده، دست بر زانو میزنن. عدویشان این راه فیزیکال، این راه در واقع نیست. راه بنده یک بحثی در یکی از همایش ها داشتم، ما در بیرون راه نداریم. آنچه ما این خیابون ها رو میگیم راه، این جاده های بین المللی رو میگیم راه، اینها راه نیستن. راه در درون هست. راه همون جایی هست که قوه انسان، استعدادهای بالقوه انسان به بالفعل بدن شدن در حرکت، همان حرکت جوهری درونی که مبدأش قوای بالفعل و استعدادهای بالفعله و مقصدش تحقق پیدا کردن و شکوفا شدن استعدادها به صورت بالفعل، این راه. ما اگر میخواییم به کابل بریم یا به ینگ دنیا هم بریم، یک هدفی داریم که آن هدف در خود ما اور کم بود و کم و گم احساس میکنیم. میخواییم بریم تا از اونجا، و با رسیدن به اونجا آن حقیقت یا آن هدف تحقق پیدا کنه. راه در ما هست، در بیرون راه نیست. پس دشمن ما این راهی که چاله چوله پیدا کرده نیست. جانشناسان دشمنای خود را هم میشناسن. دشمن ما گران شدن گوشت نیست، دشمن ما حرص به گوشته، وابستگی به گوشته.
مگر گوشت تو را آدم ساخته است و می سازد؟ یا این تو هستی؟ خوب دقت کنید که می توانی گوشت را به عقل بدل کنی، به نور خرد بدل کنی، به نور برهان بدل کنی، به نور بینش بدل کنی، به نور معرفت بدل کنی، به نور عشق بدل کنی. این به اختیار خودتو، ما به چی بدل میکنیم؟ این همه گوشت خوردیم، کو عقل ما؟ خوبی پس تا پانچه زدن نداره دیگه، اقدر که خوردی عقلت هم و عقل کونه فرسوده نخنمای چند سال پیشه. تو که نتونستی گوشت رو به عقل بدل کنی، الان چه تأسفی میکنی؟ تو که نتونستی گوشت را به خلاقیت و به ابداع و به هنر تبدیل کنی، امروز مردم انرژی های متنوع به یک دیگر تبدیل میکنن، ماده به انرژی تبدیل میکنه، انرژی به ماده تبدیل میکنه، نور به رنگ تبدیل میکنه، رنگ به نور تبدیل میکنه. تو چرا نمیتونی؟ چرا نمیکنی؟ چرا نمیروی؟ چرا ترست از چیزهایی هست که نباید بترسی و نترسیت از چیزهایی هست که باید بترسی؟ خلاصه جانشناسان از عدوها فارغند، اینها دشمنان واقعی خود را هم میشناسن، چون خود را شناختن، میدانن که اینها جز جان، جز روح، جز خرد، جز دانش، جز خلاقیت، جز ابتکار، جز فهم چیزی نیستن. این گوشت و پوست اینها نیستن، اینها مرکبی هست که این دانش یا این فهم یا این خرد یا این روح یا این من یا این خود تا وقتی که لازم بداند از اینها استفاده می‌کند. هم از نیازنامه‌ها می‌گذرم، هم از ترس‌ها می‌گذرم، هم از دشمنان دروغین و خیالی و وهمی می‌گذرم، یعنی مردن از تعب با رهایی از این زمینه‌ها همراه است. و یه همراهی دیگر هم داره، به مجردی که انسان از تا طبع مرد به عقل زنده میشه. به وقتی به عقل زنده شد همه کارهایش عادلانه. گفتارش عادلانه، پندرش عادلانه، رفتارش عادلانه. هیچ کاری نه در حوزه قلبی و نه در حوزه قالبی از او سر نمیزد مگر اینکه بایش برهان عقلی دارد. چرا این کاری کردی؟ عدیم دلی. چرا این کارو نکردی؟ عدیم دلی. آدمه می اندیشد، می گذیند می کنید تمام منطقه. مولانا مرحله عقل پسنده نمی کنید. می گرد که شناسان از عدوها خارقند در طی دریای بی چونم و چند. اگر به بحثای کار حدوده یکم سال و دو سال قبل هم این نقطه خود می فهمم که مولانا چرا می گه دریای بی چونم و چند. برای اینکه وقتی انسان اجبال خلقی نفل کرد و در اون پایهای و از اون گذر کرد و مرحله اجبال ردی که برسه و مرحله از مرحله کسرت خبور کرده و مرحله لحظت خسرت از موضع
محبت، از موضع جهر،
یا بیت کلامی سلسلی
در
موضع
قرقه همان دریایی هست که در اون دریا با همه تنشها و تلاطمها یک حکم حاکمه و اون حکم وحدته، نه حکم کسرت. کسرت ظاهری هم مانع استیلای حکم وحدت حقیقی شده نمیتونه. ممکن بین دو نفر از اینها که به این مقام رسیدن اختلاف نگرش یا سلیقه باشد، همان است که آن بزرگ گفت اختلاف و امتی الرحمه. دیگه چیزی نیست اینجا. اختلاف خودش رحمته. چرا؟ برای اینکه جانها تشخیص میکنه، نورانی میکنه، خردها رو ورزیده تر میکنه، تمرینها و ورزشهای عقلی و ایمانی رو پخته تر میسازه. اینو همه رحمته. خوب جان شو، جان شو، طبع رو بگذار، نفس رو بگذار، حیوانیت رو بگذار، جان شو. جان که شدی از راه جان، جان را شناس. با چشم طبع ما نمیتونیم مراحل بالاتر از طبع را ببینیم. با این چشم ها ما اشعه مادون قرمز و بنفش دیده نمیتونیم. با این چشم ها ما موجودات ذره‌بینی تکسلولی دیده نمیتونیم. با این گوش ها ما صداهای بزرگتر از این صداهایی که فعلا داریم شنیده نمیتونیم، در حالی که صداهای گیج کننده در عالم هست که با این گوش نمیشود شنید. با این گوش ها صداهای پایین را هم نمیشنویم. و چیکار کنیم؟ دستگاه رو بس کن، جان شو. جان که شدی گوش جان پیدا می کنی و کلام جان را می شنوی. جان که شدی چشم جان پیدا می کنی و روی جان را و روی جانان را می بینی. جان شو از راه جان، به وسیله ابزار جان، با چشم جان، با گوش جان، با دست جان، با نگاه جان، جان را بشناس. و وقتی شناختی به جایی میرسی که از مرحله عقل هم میگذری. یار بینش باش، یار بینش شو، نه فرزند قیاس. انسان عاقل آنچه را با خردش درک میکند به اصطلاح متن حقایق نیست، بلکه حقایق من وراء حجاب العقل والبرهان درک میکند. از طریق برهان، اگه برهان را از جلو نظرش بگیری نسبت به قضیه جاهل میشه مثل بنده. بینشور چیکار میکنه؟ متن را میبیند، مفاهیم حذف میشه، حقایق در ذهنش در جایگاه اصلی خودش، در پناهگاه اصلی خودش، در جایگاه ادراک اصلی خودش، مدالیل و مصادیق و حقایق و جواهر اصلی مورد مشاهدهش قرار میگیره. به این میگن بینش. ما میگیم دروغ بد است. خب چرا بده؟ خب برای که بده. خب چرا بده؟ برای که آقا ما گفتن بده، معلم هم گفته بده، مولوی صاحب هم سر نماز گفتن دروغ بده. خب برای چی بده؟ خب مولوی صاحب گفتن بده. خیلی که هنر بکنه دین آدم رو به خطر مندازنه. خب چرا به خطر مندازه؟ خب دیگه دیندارا، مولوی صاحبا، آخوندا، آیت الله ها، حجت الاسلام ها گفتن دروغ نگین که دینتان به خطر میفته. اهل بینش دروغ و جوهر دروغ را میبینند. اگر از جنس دروغ از جنس باشه که بوی بد داشته باشه، بویش را با دماغ جان میشنوند. اگر رنگش نفرت انگیز باشه، رنگش رو با چشم جان میبینند. اگر هیئتش خلنده باشه، این خلندگی با شانه روان خود درک میکنند. اونها متن دروغ میبینند. ما یک مفاهیمی برای ما عمه و دایی و خاله و عمو و آخوند و ملا و شیخ و پیشوا گفتن، یک چیزایی میبینند. اهل بصیرت با حق حقایق طرف هستند و حقیقت اشیاء و امور آنچنان که باید و شاید میبینند. ولذا میگه حیفه تو یک عمر شفتالو بخوری اما شفتالو رو نبینی، یک عمر انگور بخوری اما انگور رو نفهمی. انگور با زبان کونیش، با زبان ولاییش به من خورنده میگوید ای فلان، مرا خداوند برای تو خلق کرده است تا تو از من بهره‌ور گردی و بر خیشتن خیش بیفزایی. انگور میگه، ما میشنویم؟ اگه میشنویدیم که این همه انگور خورده بودیم بایستی بر بینش ما افسوده میشد، بر حرمت ما نسبت به انگور افسوده میشد. گوشت هم همین چیزه میگه، این زمین هم میگه. وقتی می نشینیم زمین به ما سلام میکنه، میگه من مأمورم که تو را بر شانه خیش داشته باشم تا تو از این آرامش بر خیش بیفزایی. این همه نشستیم بر زمین، چه مقدار بر خیش افزودیم جز این که از آدمیت خود و از هویت خود هی کاستیم و هی تیشه زدیم. هی دنبال چیزهای بیرونی رفتیم، دوشکهای خونه ما بیشتر بشه، ماشین ما رنگین تر بشه، خانه ما 3-4 طبقه بشه، خشتایش بهتر باشه. خشت عقلت چی؟ خشت ایمانت چی؟ خشت پاکیزگی و طهارتت چی؟ اینها هیچ نمیبینیم، اونها میبینند. یار جان شو و از راه جان، جان را شناس، یار بینش شو نه فرزند قیاس. یک تمثیل زیبای به کار میگیره و یک حکم زیبای اعلام میکنه حضرت مولانا. میگه چشم بگذشته از این محسوس ها، یافته از غیب بینی بوس ها. باور کن، میگه عزیز من، چشمی که از این دنیای محسوس و حقایق محسوس دنیا بگذره با حقایق غیبی آشنا میشه. نه این که به شکل سادهش آشنا بشه، بلکه به شکل عاشقانه و نوازشگرانهش آشنا میشه. بلکه این موجودات غیبی بوسه بر این نگاه میزنند و حوالت میکنند و نثار میکنند. مهمان باغ کیست؟ خوب دقت کنه. مهمان باغ کیست که گلهای شرمگین از هم به التماس نگه وام میکنند؟ گلهای شرمگین از هم به التماس نگه وام میکنند. او جای میرسی که موجودات عالم غیب بر تو سلام میفرستند و درود میفرستند و بر نگاه تو سلام میفرستند و درود میفرستند. بیا یک تجربه بکن. حالا این همه زندگی محسوس تجربه کردی، حکمت یونانیان را دیده ای، حکمت ایمانیان را هم بدان. ببین چی کار میشه. چشم بگذشته از این محسوس ها، یافته از غیب بینی بوس ها. هی حسرت میخوره، خود نمییابم یکی گوشه که من نکته ای گویم از آن چشم حسن. خود نمییابم یکی گوشی که من نکته ای گویم، نه خیلی نکته ها، از آن چشم حسن. کجا رفته مولانا؟ گذشته دیگه، عالم قلب رو هم پشت سر نهاده، فعلا به عالم روح، به یک حقیقت واحده رسیده، به یک ملاقات، به یک لقاء، به یک دیدار نائل آمده و در برگشت و بازگشت میخواهد گزارش کند که من چی دیدم از عوالم غیب. اما کو گوشی که بتوانم برایش بگویم؟ بحر دیده روشنان، آنهایی که دیده جانشان روشن شده، بحر دیده روشنان یزدان فرد، شش جهت را مظهر آیات کرد. به هر چی می نگرم روی توست در نظرم، آینه جمال یکتایی خودش کرد. شش جهت را آینه جمال یکتایی خودش کرد. اگر به گل می نگرد، گل آفرین را می بیند، و اگر به آب و آینه آب می بیند، در آینه آب، آب آفرین و آینه ساز را می بیند و می نگرد. بحر دیده روشنان یزدان فرد، شش جهت را مظهر آیات کرد. تا به هر حیوان و نامی کنگرند، از ریا از ریاض حسن ربانی چرند. اگر به حیوان می نگرند، حیوان ساز را ببینند، و اگر به نبات می نگرند، به گل می نگرند، گل آفرین را مشاهده کنند. تا به هر حیوان و نامی کنگرند، از ریاض حسن ربانی چرند. بحر آن فرمود با آن اسپه او حیث و لیتون فسم وجهه او. حضرت نبی گرامی برای صحابه خودش و صفاه خودش این نکته تذکر داد، فاینما تولو وجوهکم فسم وجه الله، به هر جانب که روی کنید وجه حق نمودار هست، این چشم را بگذار و چشم دل را بگشا تا اون وجه ربانی را آنچنان که شایسته است ببینی و دریابی. و السلام علیکم و علینا و علی من اتبع الهدى در خاتم انبیا محمد صلوات الله.